iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. فصل دهم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی رو خدمت شما میگم. این کتاب توسط بنده نوشته شده. فصل دهم عنوانش هست دیدگاه اسلام. خب ما جمهوری اسلامی تأسیس کردیم، 45 سال از عمرش میگذره و پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما مشکلات زیادی هم داریم. باید ببینیم این مشکلات چقدر به جمهوری اسلامی یا اسلام برمیگرده، چقدرش به عوامل دیگری برمیگرده. اسلام، این که ما مسلمان هستیم، این که ما به قرآن معتقدیم، این که نظام اسلامی داریم، یکی از عوامل موفقیت ماست. خب ما به عنوان مسلمان اعتقاد داریم که قرآن کتاب خداست و حق مطلقه. کسی که خدایی که همه هستی رو آفریده، ما الان بیش از 2000 میلیارد کهکشان تا بال کشف شده، خدایی که اون رو آفریده، انسان رو هم آفریده و انسان رو اشرف مخلوقات آفریده، هدفمند آفریده و برای اینکه این انسان هدایت بشه قرآن رو نازل کرده و ما افتخار میکنیم به اینکه این قرآن رو باور داریم به عنوان کلام خدا. البته هستن کسانی که مسلمونن، نمازم میخونن، قرآنم میخونن، اما گاهی آدم احساس میکنه، این میگه اگر خداوند موقع نزول قرآن با من مشورت میکرد شاید قرآن مترقی تر میومد. مثلا بعضی چیزاش رو نمیپسنده، مثلا تفاوت ارث زن و مرد و یا چیزای دیگه شبیه این رو، در حالی که خدا بیانش در کلامش حق مطلقه و خیر انسان هم از زن و مرد رو خواسته. حالا ما ببینیم آیا اون چی که ما رفتار میکنیم مطابق اسلام هست یا نیست. معتقدم یه جاهایی نیست، باور داریم. مثلا امام علی علیه السلام ما همه دوستش داریم، تولدش رو جشن میگیریم، عید قدیر رو جشن میگیریم، شهادتش هم عزاداری میکنیم، اما چقدر باورهای ما با باورهای امام علی علیه السلام یکسانه؟ یه مثال من بزنم. امام علی علیه السلام میفرمایند بهترین تفریح کار است. باور ما ایرانی ها اینه که بهترین کار تفریح است. عموما اینطوری فکر میکنن. خب این حتی من تو پای منبرها شنیدم، میان وصف چاکندن حضرت علی علیه السلام رو بکنن، از اینکه حضرت زجر میکشید، چام میکند، فلان اینه، اینه با اینه که ما نگاه میکنه، در حالی که باید بگیم حضرت تفریح میکرد، چام میکند. از نظر حضرت تفریحه، ولی ما با اینه که خودمون نگاه میکنیم اونو زجر تصور میکنیم. به هر حال تو اسلام پر هست از مفاهیم مثبت در ارتباط با اخلاق، عاطفه، همیاری، نوع دوستی، ایثارگری، حب وطن و غیره. ما پیشرفتایی که کردیم مربوط میشه به اون بخش. حالا این قرآن هم عرض کنم همه جا هست، توی کتابخونه کاخ سفید هم هست، تو کنگره آمریکا هم هست، تو انگلستان هم هست، اما اونها نمیدونن این کلام خداست. ما میدونیم این کلام خداست و این امتیاز بزرگی برای ماست. حالا باید ببینیم که ما چه نقاط قوت و ضعفی داریم و آیا این نقاط قوتمون منطبق هست با اسلام یا نه. در کنار نقاط مثبتی که ملت ما داره و بسیار هم زیاد هست و خود اون باید راجبش کتاب زیاد نوشت، ما نقاط منفی هم داریم. اونم به دلیل عدم شناخت کامل نسبت به اسلام هست و فرهنگ سازی نشده تو این زمینه. باید یه بازنگری بکنیم در باورهای فرهنگیمون، این باورها رو از اون چیزایی که غیر اسلامی هست بزداییم یا از اون چیزایی که منفی هست. اگر این کارو بکنیم ما پیشرفت زیادی خواهیم داشت. من معتقد هستم که اگر ما فرهنگ اسلامی رو بهش توجه بکنیم و عمل بکنیم و باور داشته باشیم، به اصطلاح شامل پیشرفت زیادی خواهیم شد. کشورهایی که پیشرفت کردند، چه مسلمان باشند چه نباشند، بخشی از اون باورهایی که در اسلام هست و اونها باور دارن و این باورها باعث پیشرفت شده. ما الان نظام‌های مختلفی داریم، نظام کمونیستی داریم، نظام سرمایه‌داری داریم، انواع و اقسام نظام‌ها هست. اما کشورهایی که مثلا به کار اهمیت فوق‌العاده میدن، به هر دلیلی تو هر نظامی اینا پیشرفت داشتن. حالا گاهی نظامشون یه طوری بوده روون بوده این قضیه پیشرفت، گاهی موانعی هم بوده، اما به هر حال ملتی که اهل کار و تلاش و قناعت باشند اینها پیشرفت میکنن در هر نظامی. حالا اگر ما طبق اسلام عمل کنیم، مثل حرکت توی اتوبان خیلی آزاده. مثلا یکی از موانع پیشرفت ما تنبلیه. ما طبق مطالعاتی که کردن از نظر تنبلی اجتماعی، سازمان‌های بین‌المللی گفتن تنبل‌ترین مردم دنیا مردم کشورهای عربی نفتخیز هستن، بعد ما ایرانی هستیم، بعد بقیه سایر کشورها، ته لیستم چین و ژاپن و کره جنوبی. خب می‌بینیم پیشرفتشون رو می‌بینیم دیگه، به خاطر همین فرهنگه. اما راجع به تنبلی، اینجا از قول امام علی علیه السلام مواردی رو آوردم توی این کتاب. حالا من فارسیشو میخونم، ولی اینکه این منبعش کجاست در زیر کتاب منبع رو معرفی کردم، عربیشو دیگه برای شما نمیخونم. امام علی علیه السلام فرمودن آفت موفقیت تنبلی است. مؤمن به آنچه ماندنی است راغب است و از آنچه رفتنی است رویگردان. از تنبلی به دور است و پیوسته سرزنده و کوشاست. ما باید این روحیه رو در خودمون داشته باشیم. تنبلی آخرت را تباه میکنه. حالا نه تنها توی دنیا ما ضرر میکنیم، بلکه آخرتمون هم تباه میشه. از سستی است که تنبلی زایده میشود. با عزم و اراده به مبارزه سستی بروید. به تأخیر افکندن کار نشانه تنبلی است. ما خیلی موقع کارا رو مثلا تأخیر میندازیم، حالا خودمون کارا رو تأخیر میندازیم، هم تو اداراتمون هی کارا رو به تأخیر میندازن، کار مردم و ارباب رجوع رو به اصطلاح. امام باقر علیه السلام میفرمایند تنبلی به دین و دنیا زیان میزند. من نفرت دارم از شخص یا برای شخصی که در کار دنیایش تنبل باشد. هر که در کار دنیایش تنبل باشد در کار آخرتش تنبلتر است. امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندان خود فرمودند که از تنبلی و بی‌حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرتت باز می‌دارد. یکی از بحث‌هایی که تو جامعه ما خیلی پررنگه نقش شانس در موفقیت. خیلی‌ها شانس رو عامل موفقیت میدونن. مثلا قبل از انقلاب طرف شانس می آورد یه پولی، تو فیلم های سینمایی مثلا یه پولی به دست می آورد، این یهوی خوشبخت می شد. حالا بعد از انقلاب اینطوریه که یه پولی به دست میاره، میره این پولو آدم خوبیه، میره پس میده اون طرفی که پولش گم شده بود، یه بخشی از پولو میده به این بنده خدایی که پولو آورده تحویل داده، این دیگه خوشبخت میشه. ضرب المثل هایی داریم یا چیزهای رایج از ضرب المثل هم نیست. مثلا تو ایران میگن با کار کردن یا با خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید، ضد کاره. آمریکایی ها یه ارزش‌هایی برای خودشون دارن. مثلا کار کردن در آمریکا یه ارزش محسوب میشه. هر سال ریاست جمهوری اونجا حالا دورهای مختلف یه سخنرانی اصلی دارن. در وصف مردم آمریکا میگن مردم آمریکا اهل کار هستن، کار و تلاش هستن. اما همین ها پول زیادی رو خرج میکنن تو کشورهای دیگه، مثل کشور ما، تو کشور جهان سوم، کشور اسلامی، به جای اینکه کار رو عامل موفقیت و پیشرفت معرفی کنن، شانس رو به عنوان عامل موفقیت معرفی میکنن. موفقیت بستگی به شانس داره و بر حسب اتفاق به دست میاد. نمیتونن به ملت ها بگن آقا موفقیت چیز بدیه، اونو ذاتن همه موفقیت رو میخوان. میگن شانسیه، ما بشینیم تا شانس بیاد در خونه در بزنه. چرا؟ آمریکایی‌ها پول میدن تا ارزش‌های مورد نظر آمریکا ترویج بشه در جهان، حالا به تناسب هر کشوری، نه ارزش آمریکایی. ارزش آمریکایی کاره، اما ارزش مورد نظر آمریکا شانسه. برای اینکه ما کار نکنیم تا تولید ثروت نکنیم، تا مثلا ما کشورهای نفتخیز وابسته باشیم به فروش نفت خامی که اونها نیاز دارن. کلی هزینه کردن، کلی برنامه‌ریزی کردن. این فیلم‌های سینمایی که ساخته میشد قبل از انقلاب تو ایران یا تو کشور اسلامی دیگه یا کشور جهان سوم که هی شانس توش پررنگه، ناشی از این سرمایه گذاری هاست. البته بعد از انقلاب هم ما تو همون مسیر هی پیش رفتیم. الان انقدر شانس مطرحه که رب گوجه میخواد بفروشه شانس میذاره، آقا اینجا بیا بخر، برندشی، شانس بیاری، پول داشی، مشکلات تو حل کنی. فرانسوی ها یه ضرب المثل دارن، میگن کسی که به امید شانس زنده هست سالهاست که مرده. کسی نباید به امید شانس باشه، باید تلاش کنه، کار کنه. خب اینم از توطئه فرهنگی اونها. و اینکه ما تو قرآن داریم لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، و اینکه برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست، و اینکه سعی او به زودی نتیجه میدهد. خب این آیه رو ما عمل کنیم، و اینکه برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست. ما میخوایم بهره ببریم، با سعی و کوشش بکنیم. البته بعضیا سعی و کوشش رو در این میبینن که برن مثلا مراجعه کنن به ادارات، امکانات بخوان، هی بگه اینو بده اونو بده. نه، سعی کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم. غیر از این بهره ای برای ما نیست. حالا اگه یه نفرم استثناء هم به قول بعضیا با پارتی تونسه یه چیزی بگیره، اون استثناء عموم مردم از این محرومن. و این آیه که میگه به درستی که خداوند آنچه همراه قومی است تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان آنچه در نفسهایشان است تغییر دهند. ما باید خودمون رو تغییر بدیم، خودمون رو اصلاح بکنیم. اینطوری نیست که ما بشینیم هی دعا کنیم خدایا تو این کارو برای ما بکن. تو حرکت کن، تو کار بکن، اگه کار بکنی خدا راهش رو برای شما فراهم میکنه. یا هر انسانی در گروه آن چیزی است که انجام میدهد. کاری که انجام میدیم، ما در گروه کاری هستیم که انجام میدیم. اینم آیه قرآنه. میگه در راستای جستجوی معیشتتان سستی نکنید. در یک حدیث آمده که به درستی که هر آینه منفور داره مردی را که دهانش را به سوی پروردگار باز کرده و میگوید خدا یا روزی مرا بده و دنبال روزی رفتن رو کنار گذاشته. باید برید دنبال روزی، بشینی یا دعا کنی خدای به من روزی بده. اینو منفور میداره. عمر ابن یزید گفت به ابی عبدالله علیه السلام گفتم مردی میگوید هر آینه در خانه می نشینم و نماز می خوانم و روزه می گیرم و پروردگارم را عبادت می کنم، پس به زودی روزی من خواهد رسید. حضرت فرمودند به درستی که این یکی از سه دسته است که دعایش مستجاب نمی شود. ما بشینیم بگیم خدای به ما اینو بده اونو بده اینو همش بخوایم، نه، کار برو بکن، تلاشتو بکن. و امام خمینی فرمودند رضوان الله تعالی علیه ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد و به کار بپردازد. از بطن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. انگیزه کار در اسلام. در حالی که ما تو باور عمومیمون این رایج هست که کار برای آدم محتاج و نیازمند است. اگه فرد دارایی علارغم بی‌نیازی کار بکنه، این خسیس و دنیا پرست تلقی میشه. اسلام معتقد است کار علاوه بر امران معاش خود مطلوبیت ذاتی دارد و کار موجب عزت است. من یه مثال بزنم، شما فرض کنید یه پرستاری، این حالا یا خودش ارث بهش برسه میلیاردر باشه، یا داشته باشه، یا ازدواج کنه با یه آدم میلیاردری، با آدم خیلی پول داری، احتیاج به کار نداشته باشه، اگه به کارش ادامه بده میگن ای تو که احتیاج نداری بچه رو کار میکنی. خب مگه ما تو قرآن نداریم نجات جان یک انسان مثل نجات جان همه بشریت هست؟ خب اگر یه پرستار شغلش طوری که میتونه کمک کنه به نجات جان انسان ها، آیا نجات جان همه بشریت چیز کمی است؟ ما باید تمجید کنیم از آدمی که پول داره و کار هم میکنه. باز من اینجا یه مثال بزنم. موقعی من سفیر بودم در استرالیا، یکی از کارمندامون توی مجتمع بزرگی بود، خونه آپارتمان کرایه کرده بود و ده ها آپارتمان داشت. وسط این، حالا بین این آپارتمان ها یه باغچه ای بود. یه روز میگه من صبح از خواب پاشدم نمازم بخونم، نگاه کردم بیرون، دیدم یه نفر داره باغچه رو مثلا سبزاشو بلند شده بود اینا رو داره کوتاه میکنه و به باغچه میرسه. لباس باغبونی هم پوشیده بود. دقت کردم دیدم صابخونه ماست. صابخونه اینقدر پول داره، احتیاج نداره، میتونه کارگر بگیره این کارو بکنه. ولی خودش داره کار میکنه. خودش بشینه لم بده، چرا کار نکنه؟ کسانی که اینطوری فکر میکنن، اهل کارن، میتونن یه ثروتی هم بیاندوزند. منتها اینطوری نباشه که به معنی که ثروت اندوختن کار رو بذارن کنار. ضرب المثل آلمانی هست، میگه به امید شانس خوابیدن همان و در بستر مرگ آرمیدن همان. دکتر ریچارد وایزمن از دانشگاه هارتفورد شایر انگلیس میگه که آن دسته از کسانی که خود را بدشانس تلقی میکنند، که از سنین پایین متقاعد شدند آنها در زندگی شکست خواهند خورد، اینا خلاصه به جایی نمیرسند. ما نباید القا بکنیم به افراد که شما بدشانسی و فلان و اینها، و نباید تحقیر بکنیم کسانی رو که راضی میشن کارهای حتی یدی بکنن در حالی که نیاز ندارن، یا تحصیلاتی داره بگن آقا تو چرا داری کارگری میکنی؟ بیکار بشینی بهتره، این کار بیگاریه. نه خیر، بیگاری بهتر از بیکاریست. هر شغل حلالی، هر شغل پاکی بهتر از بیکاریست. راجب انگیزه کار در اسلام، همونطور که ما تو ایران فکر میکنیم اگر کسی کار کنه خسیس و غیر و اینها، ما این حدیث نبوی رو داریم. خدای بلند مرتبه مقرر داشته برای شما کوشش را، پس کوشا باشید. کسی که بیشتر کار میکند توان بدنیش بیشتر است، و کسی که کم کار میکند به رخوت و فطرت مبتلا میشود. میگه حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر من گذشت، بر حضرت فاطمه سلام الله علیها، در حالی که در خواب صبحگاهی بودم. مرا با پایش تکان داد و فرمود دخترم برخیز، شاهد رزق و روزی پروردگارت باش و از غافلان مباش، زیرا که خداوند روزیهای مردم را بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسیم میکند. حالا ما که معمولا این موقع اکثرا خوابیم، یکی از اصحاب امام جعفر صادق به دلیل ثروتمند شدن و بی‌نیازی دیگر به کار ادامه نمیداد و میگوید آنقدر به دست آوردم که میتوانم در باقی عمر از آن استفاده کنم. حضرت با تأکید او را از ترک کار و کسب باز میدارند. یا حدیث دیگه ای که به درستی که خداوند بزرگ مرتبه بنده پرخواب آسوده و بیکار را مبغوز میدارد. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر گمان کردی یا این خبر به تو رسید که فردا قیامت برپا می شود. فردا قیامته. از طلب روزی و کسب و کار دست مکش و اگر بتوانی بار دوش دیگران کله بر دیگران مباشی مباش. بر شما کوشش و اجتهاد و هنگامی که نماز صبح را به جا آوردید در پی روزی از طریق حلال بروید. برای دنیایت کار کن آنچنان که گویی زندگی جاوید داری. برای دنیا کار کردن اشکال نداره، کار حلال بکن. تو قرآن داریم ایال داوود، به شکرانه نعمتهایی که به شما ارزانی داشتیم کار کنید که بندگان شکر گذار من کم هستند. نعمت خدا بهت داده، به شکرانش باید کار کنی. او یعنی خدا کسی است که شما را از زمین آفرید و عمران و آبادانی آن را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیارتان قرار داد. ژاپنی ضرب المثل دارن، میگن که خدا به تو دست و پا داده ولی برات پل نمیسازه. ما باید کار بکنیم. این دست و پا خوب وسیله کاره. حالا بعضی ها فکر میکنن وسیله کار حتما چیزای دیگه است. نه، همین دست و پای سالم. حالا هستن کسایی که دست و پای سالم هم ندارن کار میکنن. فضیل ابن یسار گوید امام صادق به من فرمود چه کار میکنی؟ گفتم این روزها کاری نمیکنم. فرمود چنین است که اموالتان از دست میرود و از کار نکردن سخت ناراحت شد. میگه امام صادق علیه السلام مرا دید که دیر به بازار آمدم. فرمود اول صبح در پی عزت خود برو. عزت اینه کار کسب. امام صادق به دوستی فرمود ای عبدالله، آره اسم طرف عبدالله بوده، عزت خود را حفظ کن. پرسید فدایت شوم چه چیزی عزت من است؟ فرمود به بازار رفتن در بامداد و خود را عزیز داشتن. با کار کردن آدم خودش را عزیز می داره. امام صادق علیه السلام به دوستی فرمود چه شده که رفتن به جایی را که عزت تو در آن است ترک کرده ای؟ گفت در تشییع جنازه شرکت کردم. فرمود در هر حال رفتن در پی عزت خیش یعنی کار و کسب را ترک مکن. یه حدیث دیگه هست، برای دنیایت کار کن آنچنان که گویی زندگی جاودان داری و برای آخرتت آنچنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. خب متاسفانه با وجود اینکه اسلام خیلی رو نفی تنبلی و سستی و تاکید بر کار و تلاش و اینها تاکید میکنه، تو فرهنگ عامه ما با اصطلاحات منفی از کار کردن نام برده میشه. بعد فیلمای سینمایی و سریال و اینامونم، چه اونی که در صدا و سیما تولید میشه چه در بخش خصوصی تولید میشه، پر است از اصطلاحات منفی ضد فرهنگ کار. از کار کردن با عناوین مثل خرکاری، سگدویی، جان کندن، خرمالی نام میبرند. یا مثلا کار مال تراکتوره. یا عبارتی مثل عمل و حمال فوش تلقی میشه. اگر عمل و حمال مصداق حالا اون کارگری است که دستش پینه بسته بود، پیغمبر دستشو میبوسه میگه که این دستی که تو آتش جهنم نمیسوزه. اگه عمل و حمال نبودن، نه مسجد بود، نه خونه بود، نه بیمارستان بود، نه مدرسه بود، نه این همه کارها، چرا تغییر میکنیم؟ چرا فحش تلقی میشه؟ اینا جزء موارد منفی فرهنگ ماست. رسانه های ما باید کار کردن رو عزت بدونن، نه اجبار و تنبلی رو نفع بکنن. در حالی که من معتقدم متاسفانه به جای اینکه رسانه های ما، حالا رسانه ها شامل همه چی دیگه، حالا روزنامه و مجله و تریبون ها و اینها، کار کردن رو عزت معرفی کنن، مردم رو به کار کردن ترغیب بکنن، برعکس عمل میکنن. حتی من دیدم تو فیلم های خارجی که دوبله میشه به ایران، اگر تو فیلم خارجی گفتن امروز کلی کار کردم، دوبله میکنن امروز کلی سگ دو زدم، یعنی ایرانیش میکنن. کارهای یدی و بدنی کارهای پست تلقی میشن، در حالی که اینا کارهای مفیدی هستن. یه برنامه میدیدم، برنامه رادیو گوش میکردم، طرف روز کارگر بود، رفته بود سراغ این تکنیسیان ها، آقا ناراحت نیستی از این که درس نخوندی؟ زندگی چطور؟ اون هی میگفت خوبم، راضیم. این گزارشگره که یه خانومی هم بود، هی میخواست از زبون اون بکشه که من بدبختم، بچه ها درس بخونید که شما مثل من بدبخت نشید. این رسانه های ماست. مثلا مطالعه امر مثبتی است، این برای پیشرفت کشور لازمه، ولی اصطلاحاً تو بین بچه ها و اینا یه نفر که زیاد مطالعه میکنه بهش میگن خرخون. بعد این اگر تو مثلا یه درسی رو چند بار مرور کرده تو خوب یاد گرفته، این خجالت میکشه بگه من مثلا 4 دور این درس رو دوره کردم تا خوب یاد بگیرم. میگه نه بابا این کاری نداره، چی که من یه بار خوندم فهمیدم. در حالی که کسی که مطالعه زیاد میکنه باید اینو ما تشویقش کنیم، ببین باری که الان این اهل مطالعه است. علاوه بر کارهای یدی، کار گروهی رو هم ما تغییر میکنیم. اتفاقا همین دیروز بود یه برنامه میشیدم، میگفت آقا تو رو خدا یه کاری برای این جور کن که این خودش رئیس خودش و معروس خودش باشه. همین برنامه بکنم رادیویی بود، خودش رئیس خودش و مرعوس خودش باشه. یعنی اگه یه جا مرعوس بود اشکال داره دیگه، تمام کارهای گروهی یه رئیسی داره یه اکثریت مرعوسی داره، اشکال داره؟ حتما باید خودش رئیس خودش باشه. مثلا حالا فرض کنید یه کاسبی، یه مغازه‌داری، یه راننده تاکسی خودش رئیس خودشه، خوبه، اونم کار خوبیه، ولی کار گروهی اثر بهتری داره که متاسفانه تو فرهنگ ما مشکل داریم. حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در تمجید از کار و کارگر مطالب زیادی گفتن. مثلا حضرت امام فرمودن عالم از کار و کارگر تشکیل شده است، از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات است. حق تعالی مبدأ کارگری است و کارگر است، فعال است. کار مثل جلوه حق تعالی است، سرتاسر عالم کارگری است و سرتاسر عالم کار است. عجب جمله‌ای، چقدر ما میفهمیم این اهمیت این فرمایشات رو. انتظار کمک از بیت المال تو ایران که بسیار رایجه، همه دست بگیر دارن، همه میخوان، همه هم فکر میکنن انقدر دولت داره که میتونه انجام بده. کمیته امداد برای اینکه اینایی که به اصطلاح کمک میگیرن تحقیر نشن، اومده یه طوری رفتار کرده که بعضی موقع کمک گرفتن به یه حق تبدیل شده. یه زمانی طرح شهید عجایی بود، یه پولی به روستایی‌ها می‌دادن، حتی اربابا هم می‌رفتن این پولو می‌گرفتن، هر کی نگیره ضرر کرده. مثل امروز مثلا دولت یارانه 300-400 هزار تومانی میده، خیلی از کسایی که دارن هم میرن تو صف که اصرار میکنن که به اونم شامل بشه، حتی اطلاعات غلط میدن راجع به دارایی‌هاشون که اینا هم بتونن 300-400 هزار تومان رو بگیرن، بذارید این پولا برای محرومین بمونه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند کسی که برای اداره زندگی خود و عائله‌اش تلاش می‌کند مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند و اگر در زندگی دچار کسر و کمبود شده با توکل بر خدا و رسولش اون وقت وام بگیره و بدین وسیله خود و عائله‌اش را اداره کنه. چنانچه اگر امام دولت اسلامی را از پرداخت آن خودداری کرد، مسئول بوده گناه آن دامنگیر او خواهد شد. باید کار کنن، ما نباید مثلا اگه یارو نمیدیم یه طوری باشه که طرف بگه من بی نیازم از کار کردن. نه، بره کار کنه، تلاششو بکنه، این جهاد در راه خدا رو انجام بده. اون وقت اگر زندگیش زندگی اولیش اساسیش نشرخید، دولت با توجه به امکاناتی که داره و در محدوده امکاناتی که داره کمک کنه. نقش دولت هم در اینجا بیان شده. دولت نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به فقر مردم. البته کسی که فقیر هست باید کار و تلاشش رو بکنه، هزینش تامین نشد دولت میاد به کمکش در حد امکانات. حالا مثلا گاهی منابع طبیعی داره، گاهی هم باید از ثروتمندها مالیات بگیره، اون وقت این مالیات رو خرج فقرا بکنه. در حدیث آمده است که فخر مؤمن و زینت دنیا و آخرت در سه چیز است: نماز آخر شب، امید نداشتن به دست مردم، داشتن ولایت امام از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام باقر علیه السلام فرمودن هر کس که برای بی‌نیازی از مردم و در رفاه قرار دادن خانواده خود و نیکی به همسایه به کسب روزی بپردازد، روز قیامت در حالی خدای بزرگ را ملاقات میکند که صورتش همچون ماه شب چهاردهم، صورتی همچون ماه چهاردهم داره. کار کردن ما باید ترویج کنیم، ولی این که ما بشینیم بگیم میخواد دولت به ما شغل بده، دولت استخدام بکنه، دولت این کارو بکنه، دولت یکی از وظایف مهمش کمک به ایجاد اشتغاله، بسترسازی برای ایجاد اشتغاله، اما خود فرد باید این کارو بکنه. بسترسازی هم به معنی نیست که کارمند بشه. به هر حال احادیث زیادی در رابطه با کار هست که ما باید اینها رو ملاک عمل خودمون قرار بدیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید کسی که آب و خاک یعنی نعمت‌های طبیعی که خداوند در اختیار او قرار داده دارد و نیروی انسانی خیش را برای بهره برداری به کار نمی‌بندد و در این حال با فقر و گدایی زندگی می‌کند، نفرین و لعنت بر او باد. این همه ما زمین داریم، این همه آبی که هدر میره، کار کنیم، کار کنیم، کارو ننگ ندونیم، خوبم باید کار کنیم، هر کاری رو میکنیم باید خوب انجام بدیم، حلال و حرام خدا رو هم باید رعایت کنیم. آیا حالا ما این فرهنگ اسلامی رو داریم؟ قبول داریم، اما آیا عمل میکنیم؟ باور داریم؟ مثلا این که بهترین تفریح کار است، آیا ما باور داریم بهترین تفریح کار است؟ این آموزه های اسلام رو اگه عمل بکنیم ما پیشرفت بکنیم. ما ضعفایی که تو کشورمون داریم ناشی از عدم عمل به این باور هاست. حالا مثلا نداری، فقر، بیم آن است که فقر به کفر انجامد. ناداری مایه اندوه بسیار است و اندوه بدن را منهدم می کند. به درستی که فقر نقصی برای دین است. حالا این فقر رو باید ببینیم چطوری میتونیم برطرف بکنیم. آخرین مطلب این فصل از کتاب، یعنی فصل دهم، من راجع به نقش حجاب در پیشرفت نوشتم. ببینید بعضیا فکر می‌کنن حجاب مانع پیشرفت شده. چرا؟ ببین آقا، این کشورهای غربی پیشرفت کردن، اینا حجاب مجاب ندارن، اینا روابط آزاد اجتماعی دارن. اینا اشتباه میکنن. اینا پیشرفتشون به خاطر بی‌بندوباری‌هاشون نیست، به خاطر ساعت مفید مطالعه‌شونه، ساعت مفید کارشونه، وجدان کاری، فرهنگ کاری. این جنبه های مثبت باعث پیشرفت شده. اتفاقی بیبندوباری از موانع پیشرفتشونه. ژاپن این بیبندوباری غرب رو نداشت، اتفاقا پیشرفت بیشتری کرد. حالا ما میگیم آقا اصلا ما هدفمون با دین کاری نداریم، ما میخوایم پیشرفت بکنیم، پیشرفت اقتصادی بکنیم، رفاه و غیره و اینا. اگه بخوایم این کارو بکنیم باید ارزش هایی که موجب پیشرفت میشود رو تقویت کنیم، به اون ارزش اجتماعی تو جامعه رونق بدیم. خب آیا علم آموزی موجب پیشرفت است؟ بله، پس باید این به یه ارزش تبدیل بشه. آیا کار کردن و خوب کار کردن موجب پیشرفت است؟ بله. آیا کارهای خیر کردن موجب پیشرفت است؟ بله. ایناری که باعث پیشرفته. اما رنگ مو باعث پیشرفته؟ مثلا اگه کسی میخواد پیشرفت کنه باید رنگ موش عوض کنه، مثلا بلوند بکنه، طلایی بکنه، مشتیا باشه پیشرفت نخواهد داشت؟ نخیه، این همچه حرفی نیست. آیا بینایی موجب پیشرفت است؟ بینایی بله، اگه بینایش خوب باشه خوبه، میتونه بدون عینک مطالعه کنه یا یه چیزی ببینه، موقع تصادف نکنه، خوب ببینه خوبه. اما رنگ چشم موجب پیشرفت است؟ نخیر. آیا زیبایی چهره موجب پیشرفت است؟ نه. مثلا شما اگه خواستید یه مدیری انتخاب کنید برای یه بیمارستان، یه خانومی مثلا بیاد بشه رئیسی بیمارستان، میگید کسی که چهرهش زیباتره بذارم یا کسی که علمش بیشتره؟ متاسفانه در جامعه ما و خیلی از جوامع زیبایی شده یکی از ملاکای ارزشی در جامعه. خیلی از افراد ساعتهایی رو پشت آینه، جلو آینه میگذرونن برای اینکه زیباتر جلوه بکنن، هزینه میکنن برای لوازم آرایشی، در حالی که میتونستن این وقتشون رو بذارن برای مطالعه، برای اون عوامل مؤثر بر پیشرفت کشور. آیا مدل بینی باعث پیشرفت است؟ مثلا این بینی رو به بالا باشه یا رو به پایین باشه؟ نه. اما بینیش از این نظر سالم باشه که خوب بتونه اکسیژن رو بفرسته به بدنش استفاده کنه، آره این مؤثره. ما اگه میخوایم پیشرفت کنیم باید ارزش‌های مؤثر در پیشرفت رو ترویج بکنیم در جامعه. اگر ارزش‌های اسلامی انسانی خوب درست مثل علم‌آموزی، مثل خوب کار کردن، مثل کارهای خیر و کمک به دیگران اینها رو ارزش بکنیم، طبیعتاً جامعه بیشتر پیشرفت میکنه. پس حجاب، حجاب یعنی چی؟ حجاب یعنی اینکه آقا تو زیبایی های تو عرضه نمی کنی در سطح جامعه، به نمایش نمیذاری، نمیذاری به یه ارزش اجتماعی تبدیل بشی، یا تو تسلیم این ارزش های به ظاهر اجتماعی نشدی. اتفاقا حجاب عامل پیشرفته. برعکس، بی‌حجابی و خودنمایی از موانع پیشرفته. ما البته کسی زیبا بود، زیبایی یه نعمته، منتها نباید زیبایی به یه ارزش اجتماعی تبدیل بشه، یا این تحریک فیزیکی این وارد روابط اجتماعی بشه. اگه کسی زیباست باید شکر به خدا به جا بیاره. اگه کسی خودش رو زیبا کنه برای اینکه در روابط زناشویی بهره بیشتری ببره و بهره بیشتری برسونه، این ثواب هم داره، توصیه هم شده. اما اینکه اینو باش بخوام برن تو سطح جامعه، این نه، این مضره. به خاطر همین ما حدیث نبوی داریم، میگه بهترین زنان امت من زنانی هستن که خودشون رو برای شوهرشون خودآرایی و خودنمایی کنند اما از نامحرم بپوشانند. بنابراین من اگه بخوام فلسفه حجاب رو بگم، این خانومی که حجاب داره راضی نیست و اجازه نمیده کسی او رو به خاطر اندامش مورد قضاوت قرار بده و نمیخواد اجازه بده اندام او کسی رو تحریک بکنه. فلسفه حجاب یعنی عدم ورود جاذبه جنسی به روابط اجتماعی. خیلی زیباست. خوشبختانه ما در کشورمون زنان محجبه با سواد و استاد دانشگاه و فرهیخته داریم، ولی گاهی تو فیلم‌های سینمایی مثلا می‌بینیم، حالا قدیم زیاد اینطوری بود، وقتی می‌خواستن مثلا اسمای اسلامی برای کلفت خونه تهیه می‌کردن، اون خانم باسواد و مثلا متشخص و اینا اسمای سانتیمانتال براش می‌ذاشتن. هنوز هم کم و بیش یه جاهایی پیدا میشه که باید مانع این قضیه بشیم، ایزه ندیم این ارزش‌های ضد پیشرفت در جامعه ما به ارزش تبدیل بشه. السلام.